بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع بعسل كده القرآن يفرماید فيه شفاء للناس. در عسل درمان و شفا برای انسان هاست، برای مردم ناس انسان هاست. کلمه الناس جمع است که محله به الف و لام دال بر عموم است. سوال این بود که آیا عسل درمان همه بیماری هاست یا درمان بعض بیماری هاست؟ آیا عسل درمان تمام بیماری ها یا درمان تمام بیماری ها نیست؟ این سوال بود. آیا از آیه عمومیت استفاده میشه یا نمیشه که بگیم آیه قرآن مفادش این است که عسل برای همه بیماری ها مفید است و درمان تمام بیماری هاست؟ آیا از آیه استفاده میشود یا استفاده نمیشود؟ محل بحث است. فیه شفاء للناس را اطلاق که داره، منتها ممکنه کسی بگوید که اینجا در مقام بیان این است که درمان تمامی بیماری ها یا بعض بیماری ها، در مقام بیان این نکته نیست. فرماید عسل درمان است، اما درمان چی چیزی است؟ تمام بیماری ها یا بعض بیماری ها؟ این آیه در مقام بیان این نیست. میخواد بفرماید که اصل این که درمان است، اصل این که عسل درمان است، در این حد فقط میخوام بفرماید که صرفا اینو معنا را برسوند که عسل درمان است، اما این که درمان چی بیماری هست، آیا تمام بیماری ها یا بعض بیماری ها شاید از این آیه استفاده نشود. ولی عرض کردیم که ما نباید انتظار تفصیل بیشتری از قرآن داشته باشیم. قرآن به اشاره اکتفا میکنه، به یه حرف اکتفا میکنه برای اثبات مطلبی است، یه مطلب کلی. عرض کردم که فرماید فنادانا نوحون فلنعم المجیبون، حضرت نوح ندا داد، دعا کرد و ما دعایش را اجابت کردیم. فاصلش یک فا 900 سال است. یک فا، یک فا در قرآن به معنای 900 سال. خب حالا که در باره عسل این همه توضیح اومده، یعنی فرمان انه اوحا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون و ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی. این همه تفصیل رایح الانتظار بیشتری از این نباید داشته باشیم. علاوه بر این است که یک کلمه عام داره و اون کلمه الناس است. الناس عمومیت داره، جمع محلا به الفلام، یعنی تمامی مردم است. این برای تمامی انسان ها درمان است و معنای این تمامی اینها درمان است هرچی هم بیماریشون باشه. برای تمامی این انسان ها درمان است. اگر درمان بعضی بیماری ها باشد و درمان بعضی بیماری های دیگر نباشد، بس درمان تمام انسان ها نخواهد بود. زمانی درمان تمام انسان هاست که درمان هر درد باشه، داروی هر درد باشه و هر بیماری باشد. اینجا میشه درمان تمامی انسان هاست. البته اینجا یه بحث طبیعی داریم و اون این است که میگیم که اگر بفرماید درمان تمام انسان هاست، تمام انسان ها که بیمار نیستن، بعضی ها بیمارن، این تمام انسان ها را چجوری معنا کنیم؟ احتمالاتی در این مسئله، یک احتمال این است که بگیم هر کسی بالاخره یه جور بیماری یا نهفته یا ظاهری دارد. حالا یه بیماری نهفته زمینه یه بیماری دارد و این درمان است برای او. یک احتمال در مسئله. یه احتمال در مسئله این است که بگیم این برای تمامی انسان ها درمان است، در صورتی که بیمار شوند. در صورتی که بیمار شوند این درمان است. به هر بیماری که مبتلا میشن، به هر مشکلی که دارن، در هر زمانی، در اول زندگی، در وسط زندگی، بالاخره یه روزی انسان بیمار میشه، هر وقت بیمار شد این عسل برای او درمان است. هر بیماری باشد عسل برای او درمان است. این احتمال دوم در مسئله. احتمال سوم در مسئله این است که برای تمام، معنای آیه این باشه برای تمامی انسان های بیمار درمان است. تغییرش بزنیم بگیم برای تمامی انسان ها درمان نیست، تمام برای تمامی انسان هایی که نیاز به درمان دارن درمان است، یعنی انسان های بیمار. اینجور نیست که برای انسان سالم درمان است. برای انسان هایی که نیاز به درمان دارن درمان است و نتیجهش این میشه که برای انسان‌های بیمار درمان است، چون انسان سالم نیاز به درمان ندارد. علی حال این در جعب آیه است. علی معید این مطلب که ائمه ما، پیامبر و ائمه و اصحاب از این آیه عمومیت استفاده کردن، معید این مطلب، بلکه دلیل این مطلب است. روایتی است که با سند معتبر از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرماید لعق العسل شفاء، لعق العسل شفاء من کل داء. لعق یعنی خوردن عسل با ملعقه، ملعقه يعني قاشق مربى خوري این مقدار. شفاء من كل داء درمان است از هر دردی. قال الله تعالى ایشون می‌فرماید، حضرت امیر می‌فرماید که درمان هر دردی عسل، عسل درمان هر دردی است. دلیلش هم این آیه، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآیه لقوم يتفكرون. ببین امام می‌فرماید درمان هر دردی، دلیلش هم این آیه. پس معلوم میشه این آیه عمومیت داره و شامل تمامی بیماری هاست و اختصاص به بعض بیماری های در مقام بیان اصل درمان نیست، بلکه عمومیت داره. میخواد بفرماید که درمان هر دردی و همین شکلی که بررسی کردیم و بحث کردیم از آیه عمومیت استفاده میشه. دلیلش هم این است که حضرت امیر از این آیه عمومیت استفاده کردن و می فرمایند لعق العسل شفاء من کل داء، خوردن عسل درمان هر دردی است، چون خدا می فرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. پس حضرت امیر به این آیه استدلال کردن برای عمومیت، برای این است که عسل درمان هر دردی. استدلال نفرمودن برای اصل درمان، استدلال فرمودن برای عمومیتش، و اون این است که عسل درمان هر بیماری و درمان هر دردی است. بله، بقیه اصحاب هم همینجوره. میگن ابن عمر کان لا یشکو شیئا الا تداوا بالعسل، هر مشکلی براش پیش می آمد خود را با عسل درمان می کرد. حتی کان یدهم به دمل و القرحه، ورم را دمل را و عسل روش می مالید، قرحه زخم را و عسل درمان می کرد. و یقرأ هذه الآیه، این آیه را می خونه، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فی شفاء للناس. در فقه الرضا آمده است که می‌فرماید العسل شفاء فی ظاهر الكتاب كما قال الله عز وجل، عسل درمان است در ظاهر کتاب، در ظاهر قرآن. در قرآن آمده همون گونه که خداوند تبارک و تعالی فرموده. بعد می‌فرماید و قال علیه السلام فی العسل شفاء من كل داء، در عسل درمان است از هر دردی است. پس امام رضا از این آیه عمومیت استفاده کردن که عسل درمان هر بیماری است. اگر در جمله اول العسل شفاء عمومیت نداشته باشد، جمله دوم که می‌فرماید العسل شفاء من کل داء، از هر بیماری، اینجا عمومیت داره. این راجع به استدلال به این آیه و استدلال ائمه به این آیه بر عمومیت درمان بودن عسل و دارو بودن عسل برای هر بیماری است. حالا روایات دیگری هم داریم این معنا را اثبات میکند. یه روایتی از امام کاظم میفرماید العسل شفاء من کل داء اذا اخذته من شهده، عسل درمان هر بیماری در صورتی است که شم از او جدا کنید، او را از شم جدا کنید. شهد یعنی شم، موم، اگر از موم جدا کنید. روایت دیگری است که از حضرت امیر می‌فرماید العسل شفاء من کل داء ولا داء فيه، عسل درمان هر دردی است، هیچ مشکلی هم ندارد، سبب هیچ بیماری نمی‌شود، هیچ ضرری ندارد. نه، بعضی ها میگن کسی که دیابتیه نباید عسل بخوره برای دیابت بره. من در جواب میگم خدا میفرماید درمان از شما چی میفرماید؟ حضرت امیر میفرماید ضرری ندارد، شما چی میفرماید؟ نه، همش اعتقادیه. روایت بعدی است که از پیامبر میفرماید جعلت البرکت فی العسل، برکت در عسل قرار داده شده. و فیه شفاء من الاوجاع، در این عسل درمان است از دردهاست. وقد بارك عليه 70 نبيا 70 پیامبر بر عسل را مبارک کردن. اوجاع، وجع یعنی بیماری، در شفاء من الاوجاع الفلام، این جمع است، جمع محلا به الفلام دال بر عموم درمان تمام بیماری هست. وجع یعنی درد، یعنی بیماری تمام درد هست و تمام بیماری هست. روایت بعدی روایت که مکارم الاخلاق است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید لعق العسل شفاء من كل داء، خوردن عسل به اندازه یک قاشق مرباخوری درمان از هر دردی است. قال الله عز وجل یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. البته شاید این روایت همون روایت قبلی است و روایت جدیدی نمی باشد. روایت بعدی روایتی است که با چند طریق وارد شده، به چند سند وارد شده. در این روایت می‌فرماید لم يستشفي مريض بمثل شربت العسل، بیمار خود را درمان نمی‌کند بمانند عسل. با چیز بیمار خود را با چیزی درمان نمی‌کند بمانند عسل، یعنی عسل بهترین درمان است. لم يستشفي مريضان، هیچ بیماری خود را درمان نمی کند با چیزی بهتر از عسل، به مثل شربت العسل. یا نقل دیگری ما استشفى مريضان به مثل العسل، هیچ بیماری خود را با چیزی بهتر از عسل درمان نمی کند. و یا نقل سومش ما استشفى الناس به مثل العسل، مردم با چیزی خود را درمان نمی کنند بمانند عسل. پس عسل بهترین درمان است. از این روایات هم شاید عمومیت استفاده بشه که مردم، یعنی تمامی مردم، خود را به بهتر از عسل درمان نمی کنند. درمانی بهتر از عسل برای مردم وجود ندارد. البته بحث طلبگی اینجا داریم، آیا از این روایت می شود عمومیت استفاده کرد؟ بحث طلبگی داریم. شاید یک کسی اشکال کند و بگه اینجا عمومیت نمیشه استفاده کند، اینجا میخواد بگه که هر دارویی درمان هر دردی است و عسل درمان یک دردی یا چند تا بیماری است، منتها بهترین درمان برای این بیماری و این چند بیماری است. ببینید مثلا فرض کنید که 10 نفر بیمار بشن، هر کس بیه بیماری، یکی تب بکنه، یکی انفلانزا داره، یکی سرماخوردگی، یکی بالاخره بیماری های مختلف، بعد هر کس یه داروی استفاده میکنه، از این 10 نفر یکیشون فورا خوب میشه، دارو فورا اثر کنه و سالم و هیچ مشکلی نداره. اینجا میگیم مستشفا احدون به مثل این دارو، حالا این داروش هرچی باشه، این 10 از میان این 10 نفر بهترین دارو داروی این شخص است. ببین این دارو داروی همین بیماری است، بیمار داروی تمام بیماری ها نیست، ولی بهترین درمان است در مقابل بیماری های دیگر، داروهای دیگر. هر دارو یه بیماری درمان میکنه ولی اثرش کنتره، این از همه اثرش بهتره. مستشفا از این 10 تا بمانند این شخص، مستشفا احدون به داروی مگر داروی این شخص، این احتمال را هم وجود دارد. ولی احتمال درسترش این است که بگیم نه، ازش عمومیت استفاده میشه چون اسم عسل آمده. اگر اسم دارو نیومده باشه، شاید مثل این مثالی که زدیم، کسی خود را درمان نکرد به مانند این شخص. ولی اگر گفتیم کسی خود را درمان نکرد به مانند به بهتر از عسل، چیزی بهتر از عسل درمان وجود ندارد و کسی خود را به بهتر از عسل درمان نمی کند، اینجا ازش عمومیت استفاده میشه، به خصوص با که وجود کلمه الناسی است که در آیه بررسی کردیم. الان هم بحثش می کنیم. بحث نکره در سیاق نفی آمده تحاله بر عموم است در این کتاب. بحث اینجا عمومیت هم داره عرض کردم به خاطر اینکه اینجا نکره در مستشفا احدون به مثل العسل و لم یستشفی و لم یستشفی مریضون به مثل العسل نکره بریض نکره در سیاق نفی واقع شده و تحاله بر عموم است، یعنی تمامی بیماران بهتر است. عسل خود با بهتر از عسل خود را درمان نمی کنم، چیزی بهتر از عسل نیست. خیلی خوب، قواعد همینه میگه. این نهای چیزیست که میتونیم استدلال کنیم درباره عسل در عین حال، با وجود این همه دلیل، با وجود این آیه قرآن، با استفاده ائمه و پیامبر و ائمه عمومیت از این آیه، علما در مسائل عسل تردید دارند، در حیرتند، در شکند. روایتی هم داریم شاید از این روایات استفاده بشه که عسل درمان هر دردی و هر بیماری نیست. این روایت را میخونیم و بحثش را برسیم. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید، امام صادقی که همون روایتی که فرمودن العسل و شفاء لكل داء، فرماید که لا قل عسلی فیه شفاء. یه سری روایات داریم فرماید که عسل درمان است، نمیگه درمان هر دردی، همینقدر میگه عسل درمان است، به نحو اجمال میگن. برای هر درد نمیفرماید، فقط میفرماید که درمان است، شفا است. خب آیا اگر درمان هر درد بود ما میفرمود که درمان هر دردی، چرا میفرماید درمان است؟ به خود شک و تردید ایجاد بکنه. امام صادق بعد از حضرت امیر نقل میکنه، فرماید لا، بله نه، امام صادق فرماید لا قل عسل فیه شفاء، همین قد فرماید درمان است، در اون درمان است، نفرموده لکل دان، برای هر بیمار است. خدا میفرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. امام نفرموده برای هر دردی، صرفا فرموده درمان است. روایت دیگری از پیامبر میفرماید العسل شفاء، عسل درمان است، نفرموده برای هر دردی. روایت دیگری از حضرت امیر فرماید العسل فیه شفاء، عسل در اون شفاست، در عسل شفاست، نفرموده برای هر دردی. این مسئله کمی تشک و تردید ایجاد میکنه. روایتی داریم که دال است بر این است که دارو متعدد است. این روایتی است که از پیامبر نقل کرده، میفرماید ان یکن فی شیء شفا، اگر در چیزی شفا باشد، ففی شرطة حجام او شربة عسل، اگر در چیزی درمان باشد یا شفا باشد، در این دوتا است، در تیغ زدن حجام، حجامت کننده است، یا شربت عسل، خوردن عسل. پس معنای این روایت اینه که بعضی بیماری ها حجامت درمانش میکند، بعضی بیماری ها عسل درمانش میکند. اینجور نیست که عسل درمان همه بیماری هاست. روایت بعدی روایتی است که دال است بر این است که عسل جزو دارو قرار، بله جزو دارو قرار میگیرد، یکی از اجزای دارو. این روایتی است که ان رجلا شکا الى رسول الله، یک کسی به سوی پیامبر شکایت کردن، وجعا یجده فی جوفه، درد دل درد داره، درد درون داره. پیامبر فرمود خود شربت عسل، اندازه یک شربه بله عسل، و القی فیها ثلاث حبات شنیز، سه دانه سیاه دانه در اون بنداز، او خمسن یا پنج دانه، او سبعن یا هفت دانه، و شربه تبرا به اذن الله، این عسل را بخور خوب بشی به اذن خداوند تبارک و تعالی. اگر عسل درمان هر دردیست، پس نیازی نداره که سیاه دانه بهش اضافه کنیم. چرا پیامبر فرمود به عسل سیاه دانه اضافه کنید؟ سه دانه یا پنج دانه یا هفت دانه است. پس معلوم میشه که عسل خودش درمان هر دردی نیست، اگر درمان هر دردی بود پیامبر میفرماد عسل بخور. چرا فرمود که عسل با سیاه دانه بخور؟ این هم یک اشکال دیگری است. اشکال بعدی روایتی است که دال است، البته این روایت قبلی دال است بر این است که کسی که عسل مصرف میکند و سیاه دانه بهش اضافه میکند، این سیاه دانه باید 7 تا، نهایتش 7 دانه، نه 8 تا بشه نه 6 تا. 5 تا میتونه باشه، 3 تا میتونه باشه، ولی 6 تا یا 8 تا نمیشه. پیامبر مقید فرمودن که به 7 تا، 7 دانه. به همین جهتی که بنده به هر کس مراجعه میکنم میگم عسل با 7 دانه بخورید، نه 8 تا نه 6 تا. خب اشکال بعدی روایتی که دلالت دارد بر این است که عسل فواید خاصی داره، اینجور نیست که تمامی بیماری ها را درمان میکند، فواید خاصی است. یه روایتی از پیامبر میفهمد نعم شراب العسل، بهترین نوشیدنی عسل است. یرعا القلب، قلب را، حال قلب را رعایت میکند، قلب را تقویت میکند، کار قلب را منظم میکند، رعایت میکند حال قلب را. و یذهب برد الصدر، سردی سینه را برطرف میکند. خب اگر عسل درمان هر دردی، چرا فقط این دوتا پیامبر فرموده؟ میفرمود که درمان تمام من جمله قلب است. دلیل بعدی و اشکال بعدی روایتی که دال است بر این است که عسل درمان تعداد معینی از بیماری هاست، بعضی بیماری ها را درمان می کند. روایتی است که از پیامبر می فرماید من شرب العسل فی کل شهر مرتن، کسی است که عسل بخورد در هر ماه یه بار. یورید ما جاء به القرآن، قصدش این است که اونی که در قرآن آمده عمل کند. او فی من 77 دعان، از 72 بیماری درمان می شود، پیشگیری کنه 77 بیماری. من 77 دعا، از 77 بیماری درمان می شود. او فیه من 77 دعا. خب اگر عسل درمان تمامی بیماری هست، چرا فرمودن 77 بیماری است؟ چرا نفرمودن تمام بیماری هست؟ روایت بعدی از پیامبر میفرماید علیکم بالعسل، از عسل استفاده کنید. فالذی نفسی بیده، قسم به اون کسی است که جانم در دست اوست. ما من بیت فیه عسل، نیست خانه ای که در اون عسل هست. الا و تستغفر الملائکه لأهل ذلك البيت، مگر اینکه ملائکه برای اهل اون خانه استغفار میکند، طلب مغفرت میکند. فَإِنْ شَرَبَهَا رَجُلٌ، اگر مردی یا کسی عسل بخورد، دخل فی جوفه 1000 دوا، در درونش 1000 دارو وارد شده، داخل شده. و خرج عنه 1000 دا، 1000 بیماری از بدنش خارج میشه. خب چرا نفرموده تمامی بیماری ها، فرموده 1000 تا بیماری؟ چرا؟ علی حال بعضی ها این مسئله عمومیت را انکار کردن. یکی از این بله طبیبان عرض میکند که اتفق الاطباء علی ان المرض الواحد، هر بیماری علاجش فرق میکنه، به این باید به حسب سن فرق میکنه، به حسب عادتی که داره فرق میکنه، به حسب زمان فرق میکنه، به حسب قضا فرق میکنه، به حسب تدابیری که این شخص برای دفع بیماری فرق میکنه، به حسب نیروش، قوتش، اگر بدنش قوی باشه، مقاومت بدن زیاد باشه، درمانش فرق میکنه. پس چگونه میتواند یک دارو برای تمامی بیماری ها درمان باشه؟ هر بیماری درمانهاش، بیماری واحد درمانهاش مختلفه. چگونه یک دارو برای همه بیماری ها میتونه داروی همه بیماری ها باشه؟ اینه که ما هم میبینیم با چشم خودمون میبینیم خیلی ها عسل میخورن خوبم نمیشن، بعضی ها عسل میخورن خوب میشن، بعضی ها هم عسل میخورن خوب نمیشن. اگر عسل درمان هر دردی کار سختی نیست، هر کس سه شیشه عسل تو خونه میذاره هر وقت بیمار شد نه لازمه به دکتر مراجعه کنه، به طبیب مراجعه کنه، نه دارو مصرف کنه، یک قاشق عسل میخوره و تمام میشه. چرا اینجوری نیست؟ در همین خاطر در مسئله تفصیلاتی آمده، علما تفصیلی قائل شدن، من جمله شیخ صدوق. شیخ صدوق فرمد ما روی فی العسل انه شفا من کل داء، این که در روایات ما آمده که عسل درمان هر دردیست، فهو صحیحون، این درست است. و معناه انه شفا من کل داء بارد، معنای او درمان هر بیماری که سرد باشه، منشأ سردی باشه، اون کل داء بارد. البته شاید اون روایتی که میگه بهترین درمان عسل حجامت است، عسل برای بیماری های سرد، حجامت است هم برای بیماری های گرم است. معید ایمال روایت دیگری از پیامبر فرماید که الشفاء فی ثلاثتین، شفا در سه چیز است: شربت عسل، خوردن عسل، شرطت محجم، تیغ زدن محجم محل حجامت، و کیتون بنار، داغ کردن با آتش. و انها امتی عن الکی، نهی میکنم امت خودم از کی و داغ کردن است. بله، این فرماید که اینجا مراد این است که هر یکی از اینا یه سری بیماری ها را درمان میکند. عسل یه سری بیماری ها، حجامت یه سری بیماری ها. یک کسی از علما اینجوری میفرماید اینجا هر کدوم اینا یک سری از بیماری ها را درمان میکند. رایحان میفرماید که اگر بیماری گرم باشد با حجامت درمان میشه، چون بله مزاج را سرد میکند حجامت. اگر سرد باشه با عسل درمان میشه. اگر بیماری مزمن باشه با داغ کردن درمان میشه، با عسل درمان نمیشه. یه شخص سومی از علما میفرماید که فیه شفاء للناس، و فهمد عسل درمان است برای در اون عسل، در عسل درمان است برای مردم. معناش اینه هر دارویی که درست میشه عسل هم داره، کمتر دارویی که در اون عسل به اون عسل اضافه نمیشه. فیه شفاء للناس یعنی در تمامه داروها هم عسل وارد میشه، در تمامی درمان ها عسل نقش داره. نه اینکه عسل حتما همه بیماری ها را درمان میکند، اون تا عسل در همه بله درمان ها نقش داره، چون هر معجونی که درست میکنن طبیبان عسل هم بهش اضافه میکنن. یه ادهی میگن که فیهی شفاء للناس ضمیر فیهی برای به قرآن برمیگرده. بله، دلیل این ادعا و روایاتی است که مرکبات را ذکر میکنه، داروهای ترکیبی را ذکر میکنه. نوعاً هم میگن عسل هم بهش اضافه کنی، مرکبات خودمون، مرکب یک و نمیدونم مرکب سه و مرکب چهار و مرکب پنج و ایناست. و معیدش هم این روایاتی است که از پیامبر فرمودن اخی استطلق بطنه، بله پیامبر فرمود که اسقه عسل، او عسل بده، فسقاه فبره، اون هم بهش عسل داد و خوب شد. این دلیل است که این مطلبی که اینا فرمود است این مقتضای جمع است بین این روایتی است که می‌فرماید که عسل به تنهایی درمان است و اون روایتی داروهای ترکیبی که می‌فرمایند که به این داروها عسل اضافه کنید. مقتضای جمع بین این هاست، این است که عسل میتواند درمان باشد برای بیماری های بلغمی. این شخص اینجوری فرموده، بیماری هایی که منشأش بلغم است عسل درمان است، و بیماری های دیگر عسل جزء درمان است، جزء داروهاست. یا دیگری هم میفرمایند که عسل درمان همه بیماری هاست برای هوای مکه فقط و مدینه است، اینجور نیست که در تمامی شهرها استفاده بشه. به خاطر اینکه روایت خود پزشکی عرب و طب عرب محدود است، طب العربی فی سبعت شرطه فی الحجامه والحقنه والحمام والصعود والقی و شربت العسل و آخر الدواء الکی. طب عرب طب مختصری است، طب ساده است، در هفت چیز است، درمانشون هفت چیز است: شرطه فی الحجامه تیغ زدن حجامت، حقنه تنقیه، حمام اتاق گرم، صعود ریختن دارو در بینی، قی استفراغ، شربت العسل عسل خوردن، و آخرین دارو هم داغ کردن است. و همین جهت می فرمایند که عسل درمان هر دردی. این مال مکه و مدینه است، مال عرب است، مال هر همه کشورها و همه شهرها نیست. به همین جهت حضرت پیامبر به عربا خطاب میکنن که این کان فی ادویتکم خیر ففی شرطه حجم او شربه عسل او لذعه بنار. اگر در داروهای شما خیری باشد، اگر داروهای شما مفید باشد، این سه تا داروس، یکی تیغ زدن حجامت کننده است، تیغ زدن حجامت، خوردن عسل داغ کردن وسیله آتش، توافق الداء باید با بیماری هم موافق باشد. و ما احب ان اکتوی، دوست ندارم داغ کنم، خودم را داغ کنم. پس این در حقیقت عسل به این دوتای دیگر برای مخاطبین بوده، شمایی که اهل مکه، شمایی که اهل مدینه، درمانتون این هاست، بهترین درمانتون این هاست. اینجوریست که درمان همه بیماری ها در همه جا و در همه کشور هاست. حالا حق در مسئله چیه؟ حق در مسئله این است که عسل درمان تمامی بیماری هاست، اختصاص به بیماری دون بیماری نیست. به خاطر این است که ادله تعمیم که خوندیم هم سندش معتبره، هم دلالتش معتبره، و متنش خیلی محکم هست و قابل مناقشه نیست، علاوه بر این است که آیه قرآن هم هست و به این شکل هم تفسیر شده که معناش این است که درمان تمامی بیماری هاست، ولی نیاز به یه مختصر بیانی داره. بیانش این است که امام کاظم، امام هادی می فرماید که اکل العسل حکمتون. امام هادی صلوات الله و سلام علیه می فرماید خوردن عسل یه حکمتیست، یعنی یه چیزی نیست که به این سادگی باشه، این سادگی که مردم تصور میکنن، یه حکمتی داره، یک سری در اون نهفته است. پس حقیقتش این است که باید ما این مسئله یکم تأمل کنیم، تدبر کنیم، بررسی کنیم که چگونه عسل میتواند درمان هر دردی باشه. باید دوباره این آیه را بررسی کنیم. این آیه میفرماید که در مرحله اول عسل انواعی داره، عسل یک نوع نیست، چون خدا میفرماید و اوحى ربک الى النحل، خداوند تبارک و تعالی به نحل یعنی به زنبور وحی فرمود، ان اتخذی من الجبال بیوتا، از کوه، از کوها خانه برای خودت قرار بده، اتخذی من الجبال بیوتا، از کوها یعنی در کوه خانه داشته باشید، تخذی من الجبال بیوتا و من الشجری الدرختان، در درختان اونجا خانه قرار بدی، خانه خودت در اونجا قرار بدی، در کوه قرار بده، کوها خانه خودت قرار بده، درختا خانه خودت قرار بده، و من ما یعرشون، از این ساخت و سازهای بشر هم خانه خودت قرار بده. پس این دال است بر این است که عسل سه قسمه، یا عسل کوهی داریم که این زنبورها از گیاهان کوهی تغذیه میکنن. یا عسل درخت داریم، درخت نوعا در دشت هست، عسل دشت داریم و زنبورها از درخت ها و گیاهانی است که در دشت هست تغذیه میکنن. یا عسلی است هم عسلی است که در خونه ها، در شهرها، در دهات، این هم از گیاهان موجود در شهرها، در روستاها، در خانه ها، طرف خانه هاست تغذیه میکند. پس سه قسم عسل داریم. بله، بعد خداوند تبارک و تعالی این حکمت این عسل را بیان فرموده. چه حکمتی داره؟ بیان این است که خدا می فرماید ثم کلی من کل ثمرات، از تمامی گیاهان تغذیه کن. از تمامی گیاهان، اینجوری نیست که از یک گیاهی تغذیه کنید از یک گیاه دیگر تغذیه نکنید. از تمامی گیاهان تغذیه کنید، گیاهان کوه، کوهی، گیاهان دشت، گیاهان دهات و شهر، از تمامی گیاهان تغذیه کنید. یعنی چی؟ یعنی از تمامی گیاهان اون مواد درمانی مؤثر در گیاهان را جمع کن. هر گیاهی درمان یه دردی است، هر گیاهی درمان یه درد یا دو درد، یه بیماری، دو بیماری، سه بیماری. اینجوری نیست که گیاه درمان تمام بیماری هاست. خدا می فرماید که از تمامی گیاهان تغذیه کن. درمان در گیاهان است، دارو در گیاهان است. انسان نمیتونه تمامی گیاهان، از تمامی گیاهان این ماده دارویی که شهدی که در اونها وجود دارد جمع کند. خدا این زنبور را به طوری خلق کرد، به شکلی خلق کرد که میتونه این کار را بکنه. بدنش به این اندازه که بتونه وارد گل بشه و شهدش را وردارد، به این شکل ساخته شده. خدا به این شکل را خلق کرده و به او دستور داده که وحی کرده که برو و تمامی مواد مؤثر این گیاهان را جمع کن. ما میتونیم نتیجه بگیریم این است که اگر زنبور از یک گیاه تغذیه کند، خاصیت دارویی عسلش همون خاصیت اون گیاه است، ولی خاصیت را از کجا میاره؟ اگر زنبور از بوته خیار تغذیه می کند، بعضی ها صندوق ها را میارن تو جالیز خیار میذارن، این عسلش بیش از خیار خاصیت نداره. این کسی است که این عسل را می خورد که نه خیار خورده، همینقدر. عسلی است که زنبوری که از شکر تغذیه می کند، خاصیت این عسلش خاصیت شکر است. زنبوری که از دو تا گیاه تغذیه می کند، عسلش خاصیت دو تا گیاه را دارد. زنبوری که از سه تا گیاه تغذیه می کند، عسلش خاصیت سه تا گیاه را دارد. خدا می فرماید که باید از تمامی گیاهان تغذیه کند، فکلی من کل ثمرات. بعد می فرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، درمان تمامی مردم و بیماری های تمامی مردم است. پس نتیجه می گیریم این است که این تردیدها درسته. این اگر بگیم انسان، یک شخص عسل می خوره خوب میشه، یکی می خوره خوب نمیشه. روایت میگه سیاه دانه اضافه کنید. چرا؟ چون عسل همیشه این خصوصیت را نداره که زنبور از تمامی گیاهان تغذیه کرد. به همین جهت یه مکمل میخواد، یه سیاه دانه میخواد، یه حجامت میخواد، یه چیزی دیگری از این قبیل میخواد. در حقیقت درمان هر انسان یک گیاه خاصی است. درمان هر بیماری یک گیاه خاصی است، ولی چون ما این گیاه را نمیشناسیم، جمع کردنش هم برای ما سخت است، مواد درمانیش، ماده مؤثرش جمع کردنش سخت است، زنبور این کار برای ما انجام میده، میره تمامی مواد مؤثر گیاهان را جمع میکنه و در اختیار ما قرار میده. ما وقتی این عسل را مصرف میکنیم، کل این عسل درمان ما نیست، اون ماده‌ای که از اون گیاهی که درمان ما در عسل وجود دارست درمان ماست. به همین جهت خدا فرمود فیه شفاءان، نفرمود است که شفا، فیه شفاءان، یعنی یک قسمتی از این عسل که از اون گیاهی که درمان ماست جمع شده ای درمان است. مایدش این روایتی است که می‌فرماید که کسی است که عسل بخورد، در حقیقت 1000 دارو در بدنش وارد کرده. ببین چقدر تعبیر ظریفی است، این عسل یا داروی واحدی نیست، 1000 داروست، چون این زنبور باید علی القاعده باید از 1000 گیاه تغذیه کند و 1000 داروست. بعد می‌فرماید که 1000 بیماری خارج می‌کند. ببین هر داروی یه بیماری، اینجور نیست که عسل یه داروی واحدی است، عسل یه مجموع داروهایی است، هر قسمتش درمان یه دردی است، منتها با هم جمع شده. پس عسل میتواند درمان هر دردی باشد، میتواند. اینجور نیست که هر عسلی درمان هر درد. عرض کردم عسلی است که زنبور از شکر تغذیه میکند، این عسل خاصیت بیش از شکر ندارد. عسلی است که زنبوری که از خیار تغذیه میکند، عسلش بیش از خیار خاصیت ندارد، باید تنوع داشته باشد. خدا ما را به این نکته متوجه کرد، یک گیاهانی توی کوه هست، یک گیاهانی توی دشت هست، یک گیاهانی توی باغها و شهرها و رستاها هست. اینا متوجه باشید که اینا متفرق است. زنبور گاهی از گیاهان کوه تغذیه میکند، گاهی از گیاهان دشت تغذیه میکند، گاهی از گیاهان شهر و رستا تغذیه میکند، ولی حکمت این است که عسل زنبورش باید از تمامی گیاهان تغذیه کند تا درمان هر دردی باشد. اینجا میتوان اگر کسی بخواد این کار را انجام بدهد، باید عسل کوه و دشت و شهر را با هم قاطی کند. اینجا میتواند بگه این عسل، اگر عسل طبیعی باشد، عسل بالاخره عسل طبیعی باشد، عسل کوه و عسل دشت و عسل شهر را اینها را با هم جمع کند و قاطی کند، اینجا میتواند بگه این عسل درمان هر دردی است، وگرنه عسل درمان هر دردی نیست. با این بیان تمامی این اشکالاتی که عرض شد مرتفع میشه. دیگه ضرر داره، نفهم، چون شکر صنعتی ضرر داره، عسلش هم ضرر دار میشه. بله، البته شرط تأثیرش این است که زنبور رو باید کارهای انجام بده. البته این مسئله خشک کردن و این انزیم ها برای نگهداریش بیشتره، برای اینکه عسل بمانه و خراب نشه، اما اینکه تأثیر باید از یه جایی بیاد. اینجور نیست که بدن زنبور خود به خود یه ماده مؤثری تولید کنه، باید از یه جایی بیاد. زنبور کارخانه نیست، کارخانه هم باشه یه مواد اولیه هم میخواد، این نمیتونه مواد اولیه شکر باشه. یه زنبوریست که از کوچیکی از اول انعقاد نطفهش تا اینکه متولد بشه همش از شکر تغذیه کنند. این بدنش مواد مؤثر را از کجا میاره؟ نمیتونه بسازه از شکر. اینجور نیست که زنبور بتونه از شکر داروی سرطان بسازه. نه، باید اونا را همجد خداوند شرط کرده، فرماید درمان هر دردی به این شرط، فکلی من کل ثمرات، برید از تمامی گیاهان تغذیه کنید. چرا نفرماید فکلی من کل ثمرات؟ برای اینکه دارو اونه، دارو آب آسمان است که میاد این گیاهان رشد پیدا میکنن و دارو تولید کنند. اصلا و ننزل من السماء ماء و شفاء، مثلا آب آسمان که شفاست و رحمت است و برکت است. علی حال این مسئله، این نکته مهمه. با این است که خداوند این مسئله با این شرط که باید از تمامی گیاهان تغذیه کند و درمان هر دردی، همین جهت که اگر ببینیم روایات بعضی ها میگه این ماده را اضافه کنید و این با این دو، از این دارو دو تا دارو استفاده کنید، از این 10 تا دارو استفاده کنید، اینا به عنوان مکمل است و نتیجه میگیریم ممکنه یه عسل میتونه درمان 100 دردی باشه. ببینید از چه گیاهانی تغذیه کرده زنبور، میتونه درمان 50 تا درد باشه، میتونه درمان 150 تا درد باشه. و همین جهت مثلا حالا برای اینکه عسل را مرغوب کنن، مثلا عسل آویشن به من میگن عسل آویشن، میخوام عسل آویشن میخوام چیکار؟ خب برم خود آویشن استفاده کنم. عسل آویشن خاصیتش همون خاصیت آویشن است. تمامی هر چی بیشتر باشه بهتره. نه فقط بله، نه فقط عسل دشت و کوه و شهر را جمع کرد، بلکه عسل شهرهای مختلف را باید جمع کرد. به جهت این است که بعضی گیاهان در بعضی جاها رشد میکنه، اینجور نیست که همه گیاها در یه جا رشد میکنه. عسل سبلان اردبیل خصوصیت های خودش داره، عسل اطراف مشهد خصوصیت های خودش داره، عسل اطراف اصفهان هم خصوصیت های خودش داره. اگر بشه اینها را جمع کرد، اینجا میتونیم بگیم ما دارویی داریم که درمان هر دردیست. با استحکام، با قدرت این را بگیم که این داروی هر درد. صلی الله علی محمد و آله. یک داروی سرمه است، ترکیبی است از نوشادر و برف فلفل.